بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده قسمت 37 از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید و این برنامه‌ای است که در یک سالگی تأسیس این برنامه خدمتتون تقدیم میشه، یعنی یک سال از پخش اولین قسمت از برنامه تاریخ بدون رتوش گذشت. خب قول‌هایی داده بودیم به شما در ابتدای شروع کار این برنامه و قرار بود شما اون نقاط مهمی رو که در مورد تاریخ هست و با آغاز بحث تاریخ ایران باستان برای شما نکاتی که مهم هست رو مطرح بکنیم، ابهامات اساسی که در مورد یک سری مسائل در مورد تاریخ ایران باستان هست رو مطرح بکنیم و 3 سوال پرسیدیم در مورد زرتشت که انتظار داشتیم نسبت به اونها پاسخگویی وجود داشته باشد و عزیزان بیان نسبت بهش گفتگو بکنن. برخی از مخاطبین تماس گرفتن، صحبت‌هایی شد، اما در یک سالی که گذشت مناظره ای شکل نگرفت که ما بخوایم ورود به اون مناظره پیدا بکنیم. علتش هم عدم حالا استقبال موبدان عزیز و بزرگوار زرتشتی بود از مناظره ای که بخواد در مورد موضوعاتی که ما مطرح کردیم بخواد شکل بگیره. مبلغین زرتشتی هم که خب حاضر به یک همچین مناظره ای با وجود شرایطش نشدن، اما ما گفتیم و قول دادیم و رعایت کردیم که وقتی با شما برنامه داریم، وقتی که می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، هم با شما صادق باشیم، هم اینکه توهین نکنیم، خدای نکرده جسارت نکنیم. بعضی از موارد و موضوعات رو اصلا در برنامه مطرح نکردیم، یعنی عمدن اصلا بهش نپرداختیم به خاطر اینکه یک زمان خدای نکرده احساس ناراحتی به خاطر طرح اون موضوع به بعضی از عزیزان دست نده. یه سری حرفا در یک سالی که گذشت شنیدیم، یه سری تهدیدها شنیدیم و از کنار اونها گذشتیم، به حواشی سعی کردیم دامن نزنیم و به کار خودمون بپردازیم و بحث خودمون رو مطرح بکنیم و ارائه بدیم. خب این سالی که گذشت برکاتی داشت، فعالیتی که در برنامه تاریخ بدون رتوش بود، عزیزانی زحمت کشیدن که پشت دوربین بودن، شما اونها رو ندیدید، اسم اونها رو نشنیدید، فقط ما رو دیدید و شاید بقیه تصور کردن که فقط بنده هستن دارم برنامه رو تقدیم شما ارائه میکنم و فقط بنده هم زحمت کشم. خیر، به صورت کلی مجموع شبکه از ریاست محترم شبکه و آیت الله دکتر حسینی قزوینی که شبکه تحت اشراف ایشون هست، ریاست شبکه که حجت الاسلام علیه السلام دکتر ابوالقاسمی هستن، بقیه عزیزان که در اتاق فرمان هستن، اینها همه زحمت کشیدن تا ما بتونیم یک سال نکاتی رو خدمت شما تقدیم بکنیم که شاید یا گفته نشده بود یا کمتر گفته شده بود و سعی ما بر این بود که نکاتی که به شما میگیم مطالبی باشه که ناب باشه، دست اول باشه و وقت شما رو بی خودی با یه برنامه نگیریم که نکات تکراری رو بخواد برای شما فقط بیاد بازگو بکنه. سعی کردیم آنچه که ارائه میدیم مستند باشه. تا اونجا که میشد کتاب آوردیم توی استودیو، کتابا رو به شما نشون دادیم، باز کردیم و از اونها برای شما مطلب خوندیم. اگر به جای مراجعه کردیم متنی می‌خواستیم مراجعه بکنیم، به کتاب اوستا ترجمه‌ها رو آوردیم به شما نشون دادیم، گاهی از چند ترجمه استفاده کردیم و یا اگر از کتاب پی دی افش استفاده کردیم سعی کردیم به شما آدرس دقیق کتاب رو خدمتتون عرض بکنیم. و امیدوارم یک سالی که گذشت از تاریخ این برنامه یک سالی بوده باشد که تو این 37 قسمت که تقدیم حضور شما شد نکاتی برخورد توجه وجود داشته باشه و خداوند هم از کارها و مطالبی که ما مطرح کردیم ان شاءالله راضی باشه. امشب قرار شد که در خدمت یکی از عزیزان و بزرگواران زرتشتی باشیم و قبل از برنامه قراری که گذاشتیم منوبر این بود که در برنامه به صورت تلفنی تشریف بیارن ایشون، ما خدمتشون باشیم در یک سالگی برنامه و اون عزیز و بزرگواری که قرار هست امشب خدمتشون باشیم جناب آقای بهنام مبارکی هستن که ایشون از مترجمین اوستاست، یعنی از معدود مترجمین کتاب اوستا هستن. خب کتاب خرد اوستا رو به صورت قطع جیبی چاپ شده، ایشون زحمتش رو کشیدن. کتاب‌های رو دیگه رو دارن در زمینه ایران باستان و زرتشت. انتشارات هیرومبا، انتشاراتیش که مدیرش جناب آقای بهنام مبارکی هستن، چندین کتاب از انتشارات هیرومبا ما قبلا نشون دادیم. این کتاب‌ها برای نمونه اگر بتونید ببینید، اینا کتاب‌های انتشارات هیرومبا، ناشری که به هر حال کتاب‌های زرتشتی‌ها و کتاب‌های مربوط به ایران باستان رو چاپ می‌کنه. کتاب رو تقریباً تازه هم چاپ شده به نسبت باورهای دینی آریایی، کتاب شمول لنگری که قطعاً تازه چاپ شده، تازه به نسبت بقیه کتاب تازه به بازار نشر اومده. عذرخواهی می‌کنم. نمونه‌هایی از کتاب‌هایی است که انتشارات هیرومبا زحمتش رو کشیده و کتاب‌های دیگه‌ای هم هست، کتاب‌های در خور توجهی که پژوهشی است، مثلا کتاب داد و ستدهای فرنگی میانه زرتشتیان و مسلمانان در دهه نخست هجری، این کتاب رو هم باز انتشارات هیرونبا چاپ کرده. ایشون رئیس این انتشارات هستن، مدیر این انتشارات هستن و زحمات زیادی برای انتشارات کشیدن، زحمات زیادی برای بحث تاریخ ایران و باستان و زرتشتی ها کشیدند. کتاب دیگه ای رو ایشون دارن، من ببینم اینجا توی استودیو آوردم یا نه، قبلا نشون دادم البته بهتون، در مورد بحث خط اوستایی کتاب مستقلی رو. بله ملاحظه بفرمایید، این کتاب هم از کتابی است که ایشون به هر حال نوشتند، آموزش نشانه های اوستایی، آموزش نشانه اوستایی، که نویسندش جناب آقای بهنام مبارکه هستن. البته این رو انتشارات فروهر چاپ کرده این کتاب رو، ایشون هم ظاهرا به هر حال انتشارات فروهر باشون با انتشارات فروهر همکاری میکردن، بعد جدا شدن از انتشارات فروهر، مستقلا انتشارات هیرونبا رو راه اندازی کردن که سومین انتشاراتی زرتشتیان ایران هست، یا سومین انتشاراتی زرتشتی به زبان فارسی است. انتشارات مهمی است، خود زرتشتی ها باش آشنایی دارن. خب اتاق فرمان فرمودن که جناب آقای بهنام مبارک در دسترس نیستن. اگر اجازه بدید، چون من به احترام ایشون دوست دارم که اون اول برنامه رو خط تشریف بیارن، مطالبشون رو بفرمایند، من خودم با ایشون تماس بگیرم تو برنامه، چون شاید شماره اتاق فرمان میفته ایشون تماس رو جواب نمیدن، من باشون تماس بگیرم همینجا توی استودیو، ببینیم ایشون تشریف میارن روی خط با هم گفتگو
میکنن. مخاطب در دسترس نمیباشه، تماس شما از طریق پیامک به ایشون.
خب در دسترس نیستن جناب آقای مبارکه، حالا اتاق فرمان با سعیش رو بکنه که ایشون رو خط تشریف بیارن. ما خیلی دوست داریم که فضای برنامه فضای گفتگو محور باشه، نظرات مختلف مطرح بشه، من فقط ما اینجا یک نفری صحبتی رو نکنیم، مخالفین هم بیان صحبت خودشون و نظر خودشون رو مطرح بکنن. البته با آقای جناب آقای بهنام مبارک قرار بود در مورد بحث لزوم گفتگو و این روش برنامه که ما داشتیم و اینها صحبت بکنیم، این سوالات کلی بپرسیم خدمت ایشون و موبدان دیگه عزیز و عزیز زرتشتی، اگر خواستن در مورد اون سه سوال اساسی ما بیان و مشارکت بکنن. حالا چون ایشون الان تماس رو پاسخ نمیدن یا در دسترس نیستن که بخوان پاسخ بدن، هرچند ساعتی قبل از برنامه من آخرین هماهنگیام با ایشون انجام دادم، من بحث خودم رو امشب مطرح میکنم. اتاق فرمان لطفاً با ایشون تماس بگیرید، هر وقت که تونستن ایشون تشریف بیارن ما خدمتشون خواهیم بود در برنامه. ما سه تا سوال پرسیدیم در خصوص زرتشت، شخصیت زرتشت و جناب زرتشت. گفتیم در مقابل اسلام، اونهایی که در مقابل اسلام میخوان تبلیغ بکنن تفکرات زرتشتی رو، یک سری افراد خود زرتشتی هستن، طبق اعتقادات خودشون و آداب و رسوم خودشون زندگی میکنن، اون یک مسئله است به کنار. یک سری افراد مبلغینی هستن که میاین میگوین اسلام رو کنار بگذارید و آیین زرتشت رو بپذیرید. چرا؟ چون زرتشت بوده است که پیامبر ایران باستان بوده. ما من این گفتیم خب اگر زرتشت پیامبر ایران باستان بوده، این مؤلفه رو میتونید اثبات کنید، یعنی مثلا نبوت زرتشت. آیا اصلا خود زرتشتی ها زرتشت رو نبی میدونن یا نه؟ اختلافات عجیب و غریبی که بود رو براتون مطرح کردیم و دیدید که چقدر ناهمگون هست برخی از سخنان موبدان عزیز زرتشتی یا پژوهشگران زرتشت در مورد اینکه اصلا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده، یه صرفا یه آموزگار بوده، یه فیلسوف بوده است یا موارد دیگه. انجمن جهانی زرتشتیان دیدید در اروپا اونجا اومده بودن صراحتن گفته بودن زرتشت اصلا پیامبر نبوده، که کی میگه زرتشت نبی بوده. کلیپ پخش کردن خدمت شما که اگه کسی بگه زرتشت پیامبر بوده اصلا این توهینه، برخی از مبلغینشون اینجوری گفته بودن، توهین نسبت به زرتشت. بعد گفتیم در مورد بحث ایرانی بودن، بالاخره اگر کسی میگوید زرتشتی بشوید چون زرتشت پیامبر ایرانی بوده است، این ایرانی بودن زرتشت رو از کجا ما میخوایم ثابت بکنیم؟ اولین کتاب که منتسب هست به خود زرتشت از مجموعه کتاب‌های اوستایی، کتاب اوستا، خب بخش گوته های اوستا است، میگن که سروده های خود زرتشت است. گفتیم خب ما بریم سراغ گوته های اوستا، آیا بس ایرانی بودن زرتشت قابل اثبات است؟ گفتیم با زبان اوستایی نه قابل اثبات نیست، نه زمان و نه مکان زرتشت. صحبت کردیم در این خصوص مفصل، اسناد رو نشون دادیم. آیا در اوستا آمده است زرتشت کجا بود؟ آیا در گوته ها آمده است زرتشت کجا به دنیا آمده است؟ نه نیامده است. آیا در کل مجموعه کتاب اوستا، در کل مجموعه اوستا آمده است زرتشت کجا به دنیا آمده؟ خیر. آیا در کل مجموعه اوستا در مورد محل زرتشت حرفی به میان آمده است که ایران بوده یا نبوده؟ برخی جاها در اوستا آمده است که یکی از یک منطقه‌ای که زرتوش فعالیت می‌کرده، باز اونجا مشخص نیست که کل فعالیت زرتوش بخواد منحصر در اونجا بوده باشه، و در اونجا هم نیومده که زرتوش در اونجا به دنیا آمده، صرفاً برخی از فعالیت‌های زرتوش رو در اونجا معرفی کرده، سرزمین ایرانویج یا ایرانویچ است. خب گفتیم حالا ایرانویج یا ایرانویچ که در اوستا آمده که زرتوش اونجا یه فعالیت‌هایی داشته، اون کجاست؟ عرض کردیم خدمتتون که اصلا بعضی گفتن این منطقه منطقه افسانه‌ایه. برخی از مورخین که البته مورخین غیر زرتشتی اصلا گفته بودن، نشون دادیم برای شما متن اینها رو، که اصلا اعتقاد داشتن زرتشت اصلا فلسطینی بوده. و اینو عرض کردیم، گفتیم خب ایرانی بودن زرتشت در اوستا قابل اثبات نیست. حالا نکته بعدی، ویژگی‌هایی که برای منطقه ایرانویچ آمده است در اوستا با ایران اصلا همخوانی ندارد. یعنی اوستا نه تنها اثبات نمی کند که زرتوش ایرانی است، بلکه خلافش رو اثبات می کند. و این سوال رو مطرح کردیم، گفتیم خب ایرانی بودن زرتوش رو چطوری شما می خواهید بسش رو ثابت بکنید؟ و این یه سوال علمی بود، گفتگوی علمی بود که ما داشتیم، گفتیم بیان در موردش صحبت بکنم. در مورد اینکه زرتوش کی زندگی میکرد مفصل صحبت کردیم با شما، گفتیم که از لحاظ زمانی واقعا مشخص نیست که کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته است. و مورخین و زرتشتی‌ها در مجموع در مورد روز ولادت و روز کشته شدن زرتشتی و از دنیا رفتن زرتشت که هیچ، در مورد هفته زرتشت که به دنیا آمده چه زمانی به دنیا آمده که هیچ، در مورد ماه که هیچ، سال که هیچ، مثلا چه سالی به دنیا آمده، چه سالی از دنیا رفته است که هیچ، دهم که هیچ، صده که هیچ، در مورد هزاره زرتشت اختلاف است. خیلی مسئله عجیبیه و در خور تأمله. ببین اینا هیچ کدوم اینا صحبت‌های توهین نه جسارته. خیلی از افراد بودن در طول تاریخ که واقعا مشخص نیست در چه هزاره‌ای بودن. بله اصلا ما در مورد انبیاء الهی هم به جز در مورد معدودی از اینها اطلاعات دقیقی در دست نداریم که کی بودن، چه دوره زندگی میکردن، الا نادر دیگه، خیلی بسیار بسیار معدوده به نسبت انبیاء دیگه. منتها اگر یک شخصی مثل من میگفتم من پیرو حضرت نوح هم میخوام به تعالیم نوح مستقیم مراجعه کنم، بالاخره بعد میدونستم چه دوره زندگی میکرده، به کدوم تعالیم میخوام مراجعه کنم. ولی من میام تعالیم خودم رو، یک مسلمان میاد تعالیم خودش رو، یک شیعه تعالیم خودش رو از ثقلین میگیره، از اهل بیت و قرآن میگیره. اگرم ما در مثلا اعتقاداتمون داریم حضرت عیسی اینگونه فرمودند، حتی در حضرت عیسی حدودی مشخص است دوره ایشون، حضرت نوح اینگونه فرمودند، به خاطر اعتبار سخن معصوم دیگه است که داریم اون رو نقل میکنیم. مثلا شیخ صدوق روایتی آورده است از زبان امام معصوم، یا حدیث قدسی رو آورده است نقل کرده است از یکی از امامان شیعه که نقلی است از فلان پیامبر الهی. اینجا دیگه ما مستقیم مراجعه نکنیم، ولی اگه کسی مستقیم بخواهد برود سراغ زرتوش، بعد بدوند دیگه بالاخره چه دوره زندگی میکن. این سه تا سوال رو پرسیدیم: زرتوش کی بوده، که بوده، کی بوده یعنی چه زمانی بوده، که بوده یعنی آیا پیامبر بوده یا نبوده، و اینکه زرتوش کجایی بوده، کجا زندگی میکرد، کجا به دنیا آمده بوده. این سه تا سوال ساده رو ما مطرح کردیم، گفتیم اگر کسی میتواند با همین آموزه‌ها، همین کتاب و این همین متون در موردش صحبت بکنه، اثبات بکنه مسئله رو، تشریف بیاره و در موردش ما گفتگو بکنیم. این سه تا سوال برای این یه سالی که گذشت و تکرار هم خواهد شد البته. امشب میخوام سوال دیگه ای رو اضافه بکنم به سوالاتم. قبل از اینکه این سوال اضافه بکنم، من یه بار دیگه تماس بگیرم با جناب آقای بهنام مبارکی مترجم اوستای عزیز.
مخاطب در دسترس نمی باشد. تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
خب تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می شه. انشاءالله تلفنشون رو که دیدن یا در دسترس بودن ما تماس بگیرن. سوال بنده اینه. آقایون باستانگرا، آقایونی که دارید همه رو دعوت می کنید به باستانگرایی و در این باستانگرایی زرتشت برای شما یک قله است، یک اسطوره است، یک آموزگار بزرگه. سوال من از شما اینه. آیا خود زرتوش باستانگرا بود یا نبود؟ ایران باستان که فقط محدود به دوره 2500 سال از زمان هخامنشیان به بعد که نیست، یا محدود این چند هزار سال از زرتوش به بعد که نیست. وقتی میگید باستان، پهنای تاریخ ایران رو در بر میگیره، یعنی قبل از 2500 سال هم در بر میگیره. حالا اگر اعتقاد شما این باشد که 3000 سال پیش بوده زرتوش، اون 3000 سال هم در بر میگیره، قبل از اون 3000 سال هم در بر میگیره، دوره شهر سوختن هم در بر میگیره، تمدن ایلام رو هم در بر میگیرد، همه اینا میشه تاریخ باستان. و زمانی که زرتوش میآید، آیا خودش باستانگرا بود؟ یعنی خودش میگفتش که ببینیم افراد قبل از ما چی کار میکردن؟ یا خود زرتشت بر اساس ادعایی که خود شما دارید ستیز داشته با کسانی که قبل از خودش بودن؟ کدومی که از این هاست؟ شما که میگید زرتشت از اعتقادی با قبلی خودش مشکل داشت، در مورد آفریننده و در مورد اهورامزدا و در مورد دیگران، خب زرتشت حرفای جدیدی آورد که جبهه گرفتن مقابل زرتشت ایستادن، پس توی اعتقادات باستانگرا نبود. شماها که گفتین زرتشت در مورد روش زندگی مردم ایران باستان ایراد داشت، در مورد روش کوچنشینی و کشاورزی و اینها میگین حتی جنگ را مینداخت به خاطر این عبارتهایی رو که شما دارید، درگیری هایی رو که زرتشت فتاوایی که داده بود یا مطلبی که در روش داده، بعضی گفتید به خاطر همین مسئله اختلاف شهرنشینی و کوچنشینی بوده. شماها که میگید زرتشت رفت جهت فکری پادشاهان اون موقع رو عوض بکنه و وارد جنگ کرد پادشاهان رو با تورانیان که باقی مانده آریایی ها بودن، شما که خودتون گفتید و نقل کردید که زرتشت با آریایی ها درگیر شده بود، کشتار را افتاد با آریایی ها در زمان زرتشت، فتوای زرتشت درگیر شدن با این آریایی هایی بود که قبولش نمی کردن. شما که به ما میگید بیایید باستانگرا بشوید و در این باستانگرایی زرتشت برای شما یک اسطوره است، خود زرتشت باستانگرا نبود، به چی دارید ما رو دعوت میکنید؟ خطاب من نسبت به کسایی که میگن اسلام رو بذارید کنار بیاید سراغ باستانگرایی، بیاید مثلا زرتشتی بشید، اصلا شما دعوتی که دارید میکنید پر از تناقض، اصلا اصل دعوت متناقضه، یعنی مقدمات دعوت شما با همدیگه جور در نمیاد، چفت و بست نمیشه، از یه طرف باستانگرایی، از یه طرف زرتشتی شدن، خود زرتشت منتقد باستانگرایی میشه بر اساس همون مطالبی که شما دارید، نه مطالبی که مسلمان ها دارن. فراوان در مورد اینکه زرتشت با حکومت‌های قبلش مثلا چه برخوردی داشت، درگیر شده نشده، با روحانیون قبل از خودش درگیر شده یا نشده، با آریایی‌ها زرتشت درگیر شد یا درگیر نشد، در مورد اعتقاد به خدایان و یه سری رسومی که اونجا بود خود زرتشت چیکار کرد؟ آیا همونا رو پذیرفت یا نه؟ اومد اون رو اصلاح کرد؟ مطالب غلط و اشتباه رو اومد اونجا گوشزد کرد؟ خودتون چی میگید؟ یکی دوتا کتاب نشون بدم ها؟ تا جناب آقای بهنام مبارکه ببینیم که روی خط تشریف میارن یا نه. ببینید یکی دوتا کتاب جدید نشون بدم، جدای از اون مطالبی که تا الان ما به شما نشون دادیم، مطالب و موضوعات مختلفی که برای شما مطرح کردیم، به چند تا کتاب مراجعه کنید. این تعارض و تضادی که در مورد بحث اسطوره‌های تاریخ ایران و زرتشت و درگیریشون با تورانیان و اینها بوده رو میتونید ببینید. مثلا این کتاب رو مراجعه کنید، معلوم بدون صفحه صفحه کنم خیلی دیگه زمان میگیره. این کتاب تاریخ اساطیری ایران، خانم دکتر ژاله آموزگار این رو نوشتن، خانم دکتر ژاله آموزگاری که بسیار مورد احترام جامعه زرتشتی و باستان گرایی و خیلی خدمات شایانی رو داشته. مراجعه بفرمایید به این کتاب، ببینید که در مورد اسطوره هایی که از ایران باستان آورده است، به خصوص آن بخشی که درگیری ها رخ میدهد، مثلا در مورد آرش و آرش کمانگیر که ایشون توضیح میدهد، در صفحه شماره خدمت شما عرض بکنم، بخشی است که در مورد آرش شروع میکند توضیح میدهد، آرش کمانگیر و اینها. اصلا سرزمین ایران درگیری بین تفکرات زرتشتی و آریایی ها افتاده بود اونجا. برید ببینید که چه گفته است. مطالعه بفرمایید، اگه اون کسانی که محقق و یا پژوهشگر هستن اینها رو ببینن به چه شکل بوده. صفحه شماره 67 این کتاب، برید ببینید مثلا حتی در مورد مرزهای ایران که بالاخره بین اون طرفداران زرتشت باید باشد یا بین آریایی ها، مثلا آرش کمانگیری که اینا دارن میگن، دوستان مثلا عزیزان بینندگان عزیز، بعضی از عبارات تاریخی از تاریخ ایران و باستان رو اصلا همینطوری استفاده میکنن، استعمال میکنن، اصلا بدون این که بدونن این داستان چی بوده. آرش کمانگیر، آرش کمانگیر چه شد که به قول این مورخین از تبرستان تیری رو ترتاب کرده با کمان و تا مثلا کنار رود جیهون تا بر درخت گردویه، مثلا بزرگترین درخت گردویه روی زمین افتاد و فلان و اینها شد. اصلا این ریشه اختلاف چی بود؟ از کجا این درگیری شروع شد؟ از کجا این اختلاف مرزبندی ایران شروع شد؟ اون چه که در شاهنامه فردوسی اومده در مورد درگیری هایی که داشتن با هم دیگه، این ریشش چه بود؟ و چرا نمیایید بگید اینها آریایی هایی بودن که با زرتشت درگیر شدن، با زرتشتی ها درگیر شدن؟ و اینا گزارش های دیگه. من این کتاب رو من دیدم، بعضی وقتا این باستانگرا زیاد بهش استناد میکنن. من مستقلا به کتاب های مستشرقین در مورد زرتشت که دیدید استناد نکردم تا اینجا، و اون چیزی که میخواستم از اوستا گفتم کتاب های متون پهلوی و مطالب موبدان زرتشتی و محققین ایران باستان. ولی خب این کتاب آنگاه که زرتشت سخنگو، یک کتاب معروفی است که میبینید باستانگراها بهش میان استناد میکنن. توضیحات در مورد این کتاب بماند، الان نمیخوام خیلی توضیحات بدم، میخوام بریم سراغ تماس ها. حرفای شما رو امشب بیشتر بشنویم، به عنوان یه مقدار فرات ویژه برنامه امشب بریم نگاه میکنیم بهش. صفحه شماره 78، دگرگونی، کاری که زرتشت کرده، اتفاقاتی که زرتشت رقم زد، دگرگونی در ردی روحانیون و جنگاوران. بعد مطالب اینجا مفصل آورده است و یکی از ادعاهایی که اینجا مطرح کرده میگه احتمالاً او را میگه تشویق زرتشت مردمان را به گزینش آزاد و بی‌واسطه. آقا واقعاً حالا زرتشت میگفت آزاد انتخاب بکنید یا نه رو من قبلاً توضیح دادم خدمت شما. احتمالاً او را از روحانیان سنت قدیم هرچه بیگانه تر میساخت. یعنی اصلا زرتشت با روحانیون سنتی اینا میشدن جزء ایران باستانن ها. این روحانیونه طلبه های شیعه رو نمیگه، این داره روحانیون ایران باستان رو میگه. میگه زرتشت کارهایی که کرد باعث شد بیش از پیش از روحانیون باستان بیگانه تر شناخته بشه، با هم اختلاف داشتن. فساد دینی اون روزگار فراگیر شده بود. ببینید بعد مطالب مختلف که آقا آمد زرتشت چه اصلاحاتی رو انجام داد در مورد اون ساختاری که اون موقع بود، در مورد روحانیونی که اون موقع بودن، در مورد اعتقاداتی که مردم داشتن، آیین جدید برداشت آورد دیگه، یعنی همون باستان رو اینطوری هم قبول نداشت. چند تا کتاب اینجا به این موضوع پرداختن. من ببینید الان مثلا این کتاب رو اینو ملاحظه بفهم، کتاب شناخت زرتشت، اینو اولین بار نشون میدم. توضیح در مورد این کتابه موند جلساتی که به وقتش فرصت بود می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. دکتر حسین وحیدی دیگه هر آنچه نیاز بوده است در دفاع از زرتشت گفته بشود و واقعا تلاش کرده از زرتشت دفاع بکنه در این کتاب گفته شده. ایشون میاد میگه چند تا تهمت به زرتشت زده شده، چند تا یعنی لغزش در شناخت زرتشت وجود داره. صفحه شماره 137 این کتاب. یکی از لغزش ها میگه به خاطر زبان اوستایی بوده. یکی از این لغزش ها دین‌های در مورد دین‌های پیش از زرتشت بوده. ایشون ابتدا میاد در صفحه شماره 138 139 ادعا میکنه که خب زرتشت ستیز و جنگ با ادیان دیگه به وجود نیاورد. این ادعای ایشون هست، ما قبلا گفتیم در تاریخ چه آمده. ولی این آخر ببینید چی میگوید، بلکه بسیاری از آنها یعنی ادیان دیگه که بودن با تغییر شکل ظاهری و یا عیناً به جا ماندن و بسیاری از آنها با دین زرتشتی آمیخته شدند، ادیانی که قبل از زرتشت بودند، که در روزگار پسین این دینها یا در روزگار پسین این دینها و آیین‌ها که زمانی زرتشت با آنها مبارزه می‌کرده پاره ای از کیش زرتشتی شناخته شده است. بابا خود زرتشت با ادیانی که قبل از خودش بوده مبارزه هم داشته. شون عبارتش در ظاهر یه تناقضی هم داره، ولی دیگه این آخرش تصریح میکنه دیگه، میگه زرتشت با یک سری ادیان مبارزه میکرد، اینا دیگه بیچاره ها پاره از این کیش ها دیگه به عنوان زرتشتی شناخته شدن. چون گشتاسپ رو آقای زرتشت زرتشتی کرد، یک پادشاهی بود که قدرت زیادی داشت و فرزندانش راه او رو ادامه دادن و این باعث شد که در طول تاریخ برخی از این باورهایی که وجود داشت مردمانش باورشون تغییر بکنند و بیاین اینها زرتشتی بشوند. پس خود زرتشت باستانگرا نبود. شما چی دارید میگید؟ اینکه تا یه گوشه از ایران و باستان رو بخواد کسی نقد بکنه، نقد منصفانه علمی به جا بکنه، چون برخی از افراد رو داریم بی انصافانه نقد کردند ایران و باستان رو، من اون رو هم قبول ندارم و به شدت با اون مقابله میکنم. ایران و باستان نقاط برجسته‌ای که دارد سر جا خودش محفوظه، خدشه بهش وارد نمیشه. نمونه های اون رو هم گفتم خدمتتون. و از لحاظ برخی از جنبه ها مثل ظواهر تمدن خیلی بالاتر از جاهای دیگه است که بهش نمیرسن. اما اگر کسی آمد یک گوشه ای از ایران باستان گفت این عمل کرده پادشاهان این اشکال رو داشته، این مشکل رو داشته است، کسی نمیتونه بیاد بگه که نه چون این جزء ایران باستان بوده بهش دست نزنید. به خاطر اینکه خود آقای زرتشت از کسانی بود که قائل به این باستانگرایی نبود. این نکته هم خدمتتون عرض کنم. پس سوال جدیدی که ما الان مطرح می‌کنیم این است که آیا خود زرتشت، این خطاب به باستانگراهاست، سوال جدید ما، آیا خود زرتشت باستانگرا بود یا نه؟ اگر باستانگرا نبود خود زرتشت، چرا شما دارید میگید هم پیرو به زرتشت باش هم باستانگرا باش؟ بابا خود زرتشت باستانگرا نبود. تناقض بزرگیه براتون ها. اونهایی که دارن مقابله میکنن با تفکرات اسلامی یا ساحت سایر ادیان که شما بیایید باستانگرا بشوید و در کنارش زرتشت دیگری هم ادعا میکنن تبلیغ میکنن، چون بعضی از اینا واقعا آتئیستن، زرتشتی نیستن، دارن این حرفا رو میزنن، اینا باید این مبناشون، تناقضی که وجود داره، تعارضی که وجود داره رو جواب بدن. من باز یه بار دیگه تماس بگیرم با جناب آقای بهنام مبارکه ببینم که ایشون، نمیدونم چرا ایشون در دسترس نیست.
در دسترس نمیباشد. تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام میگردد.
خب پاسخ ندادن. نکته بعدی رو من خدمتتون عرض بکنم. تو این یک سالی که ما خدمت شما بودیم و درخواست کردیم برای گفتگو، برای یک صحبت و مکالمه دوستانه علمی یا حتی مناظره، گفتیم اگه شرایطش باشه ما کاملا استقبال میکنیم و وعده مناظره رو دادیم، در صورتی که موبدان عزیز زرتشتی به اون شرایط حداقلی که ما براش قائلیم برای یک مناظره در موضوعاتی که ما عرض کردیم خدمتتون بیان بشینن بحث بکنیم، مناظره بکنیم، گفتگو بکنیم، خب هیچ عزیزی حاضر نشد که پا در میدان مناظره بگذاره. اما ما مباحثی که مطرح کردیم چون یک شیوه شاید خاص و نوینی رو پیش بردیم، جدا از اون بحث منطق شیعه میپرسد، یه سری عبارات هم راجع به برخی از افراد در مورد برخی از دوره‌های تاریخی هم اومدیم اینجا گفتیم. خب شما هم تماس گرفتید با برنامه ما، یکی از کسانی که حرفایی که ما زدیم اینجا در بعضی از اون موضوعاتش، در بعضی از اون موضوعاتش تناقض داشت با صحبت‌هاشون و یا همسان نبود با صحبت‌هایی که مطرح کرده بودن، محقق عزیز و ارجمند جناب آقای رائفی پور. هفته بعد انشاءالله مشکل خاصی اگر پیش نیاد از لحاظ فنی و اینها، ما در برنامه تاریخ بدون روتوش در خدمت محقق عزیز جناب آقای رائفی پور خواهیم بود. ایشون تشریف میارن در برنامه به صورت تلا تصویری اسکایپ و نکاتی که دارن رو مطرح میکنن. منتها خب میدونید ما اختلاف نظرهایی در مورد بحث تاریخ ایران و باستان با جناب آقای رائفی پور داریم. ایشون میان حرف خودشون رو مطرح بکنن، استدلال های خودشون رو مطرح بکنن، شما عزیزان بشنوید حرف و استدلال های ایشون رو و بعد اگر خواستید قضاوت بکنید، ذهنیتی اگر خواستید تغییر بدید تغییر بدید. به هر حال اینجا یک محلی بشود برای یک مطرح کردن نظرات مختلف به صورت مستند. آنچه که برای شما بماند ان شاء الله انتخاب درست و صحیح باشه در بین صحبت ها. پس ان شاء الله ما هفته آینده در برنامه 38 تاریخ بدون روتوش در خدمت محقق عزیز جناب آقای رائفی پور هستیم که ایشون نقدهایی رو دارن نسبت به مطالبی که ما مطرح کردیم و قبل از اون پیشنهاد میکنم سخنرانی ایران سرزمین نجیب زادگان ایشون رو برید گوش بدید تا بدانید منطق ایشون در خصوص ایران و باستان به چه شکل و به چه گونه است. هفته بعد سخنان ایشون رو میشنویم در برنامه و استدلال ایشون رو ان شاء الله میشنویم. خب جناب بهنام مبارکی جواب ندادن، ما سوالون رو مطرح کردیم، امشب زودتر بریم سراغ تماس ها. یه ذره من میخواستم اسکن نشون بدم در خصوص همین سوالی که پرسیدم و این موضوع که آقای زرتشت خودش باستانگرا نبوده، ولی دوست ندارم که خیلی الان حالا شما منتظر باشید، بریم سراغ تماس های شما، یه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم. اتاق فرمان لطفا تماس بگیرید با جناب آقای بهنام مبارکی، هر جا ایشون تماسشون وصل شد ما عذرخواهی میکنیم از اون عزیزی که روی خط تشریف دارن و سراغ آقای بهنام مبارکه زرتشتی عزیز در خدمتشون خواهیم بود. میان برنامه رو ببینیم برگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما أحبك وكما أحلى
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. من یه پیامم به جناب آقای مبارکه بدم که ببینم ایشون میتونه تشریف بیارن تا فرمان گوشی هم نشون بده. من این علامت این بالا میذارم شماره شون دیده نشه. تلفن بنده رو اگر نشون بدید. بله که آقای مبارکه، سلام آقای مبارکه عزیز، اگر امکان حضور تلفنی رو داشته باشید ممنون میشم در برنامه تشریف بیارید، چون قبل از برنامه ایشون هماهنگی شده بود. من پیامکم برای ایشون خلاصه ارسال کردم. بله. فرمان که به دستشون برسه اگر تو برنامه تا آخر وقتم تشریف بیارن ما خدمتشون باشیم بسیار خوشحال خواهیم شد. خب دوستان بریم سراغ تماس‌های شما. چند تا سوالات پیامکی پرسیده بودید، چند تا سوال پیامکی، ولی من برم سراغ تماساتون چون سوالای پیامکیتون خیلی مرتبطه با موضوعی که امشب گفتین یا برنامه نبود، ولی اگر لازم شد به این سوالات پیامکی شما هم انشاءالله خواهیم پرداخت. در مورد آقای مبارکه هم اگر خواستید توی موتورهای جستجوگر اگر جستجو بدید اسمشون رو، آقای بهنام مبارکه، هم با کتاب‌های متعددی که ایشون نوشتن آشنا میشید و هم با انتشارات ایشون آشنا میشید. صفحه هم دارن ایشون، برید اگر کتابی از کتاب زرتشتی رو خواستید میتونید از انتشاراتی هیرونبا تهیه بکنید. ما هیچ مشکلی نداریم که حتی بخوایم انتشاراتی زرتشتی‌ها رو برای شما تبلیغ بکنیم. معتقدیم که باید حرف‌ها رو درست بشنوید و بهترین رو بتونید انشاءالله انتخاب بکنید. بریم سراغ تماس‌ها. خانم عبداللهی سلام علیکم و رحمت الله. صدای خانم عبداللهی رو من توی اتاق فرمان توی استودیو ندارم. اتاق فرمان
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
موفق باشید انشاءالله، در خدمت شما هستم.
تشکر کنم از برنامه خوبتون. برنامه امشب هم مثل همه برنامه که تا بال پخش شده عالی بود و سوالی که امشب مطرح کردید فکر میکنم عزیز مخاطب یه تیره خلاصی بود و کالبد پوشالی آینه پر از ترانقض زرتشت هم توی تالم پاسخ بخونم. نه فکر نمیکنم به این سوالم پاسخ جدی بدن. تا الان یک سال برنامه گذشته ولی هنوز هیچ کدوم از زرتشتی ها حاضر نشدن توی برنامه حضور پیدا کنن. دو سوال اصلی شما که الان شد 4 تا سوال فکر میکنم پاسخ بدن، ولی فکر میکنم که یک سال زمان برای تحقیق و پژوهش برای پاسخ دادن به سوال کافی باشه و اگر پاسخ خوب نبودن این خودش مشخصه که از عجز و ناتوانی که پاسخ خوب نبودن. بعد جالبه که این افرادی که مدعی آزادی بیانن و توی برنامه هم حاضر نمیشن که پاسخگو باشن تو گروه ها و کانال های تلگرامی خودشون هم پاسخگو نیستن و نه تنها پاسخگو نیستن، مخالفین اعتقادی که تو برنامه شون تو توی گروه هاشون حاضر میشه ازشون سوال میگرزن و به جای که پاسخگو باشن اول معمولا یه بی احترامی میکنن و بعدم با دلاک و ریپورت از گروه بیرون میکنن، اجازه بحث دو طرفه تو گروه هاشون هم نمیدن. خب اگر این افراد توی گروه ها نمیخوان پیام بدن، توی برنامه هم نمیخوان حاضر بشن، قراره کجا به این سوالایی که قراره مطرح شده یا این انتقادایی که به آینشون هست پاسخگو باشن؟ حتی ما یه سری از گروه هاشون هم دیدیم که نه از پاسخگویی دیگه گذشته بود، زمانی که برنامه شما پخش میشد امکان پیام دادن مخاطب رو میبستن که زمانی که برنامه داره پخش میشه تو گروه ها و کانالش امکان پیام دادن نباشه، حالا چه مخالف چه موافق چه سوال. آخه این برای خودشون و توی فکر میکنم همفکرهای خودشون مشکل زا باشه، با برای ماهایی که مخاطبی منم دولا برنامه شما ثابت شده که این افرادی که به اسلام و شیعه شبهه و ایراد وارد میکنن، حالا مثل همین زرتشتی ها اغلب نمیتونن پاسخ بدن. زرتشتی هایی که دیگه حالا ثابت شد توی این برنامه که خودشون آینه کاملا تکفیری دارن و این هم یکی که مثل مانی که توی دوره ساسانیان زندگی میکرد و آدم خوبی بود به گفته خودشون رحم میکنن، بر اساس ازش با میان پوستش رو میکنن زنده زنده میکشنش. نه حتی توی زمان حال حاضر به افرادی که زرتشتی شده بودن حالا یا به هر دلیلی تغییر عقیده دادن سیه شدن ده میکنن. نه افرادی که حالا توی برنامه مثلا اعلام شد مثل پسر بزرگوار اون موبد زرتشتی که شیعه شدن، فکر میکنن از ترس جونشون بتونن اعلام بروز و ظهور کنن این تغییر عقیده رو. این افراد واقعا ثابت شد تو این مدت زمان یک سال که کاملا سراسر ادعا، یعنی هیچ چیزی به جز ادعا ندارن. میان مطرح میکنن ایرانی بودن، باستانگرایی، ایران و زرتشت ایرانی بوده، ولی به مایی که به عنوان یه ایرانی اصلا ما جدای از هر بحث انسانی و حالا بحث اعتقادی به عنوان یه ایرانی ما ازشون سوال داریم، میگیم تو این اعتقاداتتون یه تکلیف مشخص کنید، به سوالا پاسخ بدید. زرتشت ایرانی بود، پیامبر بود، این سوال های خیلی بدیهیه، شما یک سال زمان داشتید یه دینه پاسخ بدید. یه سری تکلیف این مواد مخدری که خودتون مطرح کردید توی کتابتون، توی جلساتتون، بنگوزومی که میگید توی جلسات خصوصیتون استفاده میشده یا توسط اردویراب استفاده شد و بهشت و جهنم ده، قضیه چیه؟ ما بانی ایرانی از شما سوال داریم. البته خب اینها ایرانی بودن و فکر میکنم فقط ایرانی همفکر رو حائز اهمیت میدونن و باز بر اساس اوستا ایرانی هایی که زرتشتی نیستن مستحق مرگه. من باز این از شما واقعا تشکر میکنم صمیمانه.
ما هم از شما ممنونیم.
گذاشتی برنامه که داشتید بسیار روشنگری خیلی خوبی بود و به ما به عنوان مخاطب ثابت کردید اگر توی یک سال پاسخگو نبودن زمان کافی بوده. این عدم پاسخی از عجز و ناتوانی نه چیز دیگه ای. بیشتر مزاحمتون نمیشم، وقت اسم نمیشم.
خواهش میکنم. باشید در پناهت باشید خانم عبداللهی. کاملا درست میفرمایید از این بابت که خب یک سال گذشت و این یک سال فرصت خوب بود اگر میخواستن از سطح سوالات ما پاسخ بدن بزرگواران و عزیزان مدعی یا موبدان عزیز زرتشتی یا مبلغین زرتشتی. ما بین اینها هم تفکیک قائل هستیم، یعنی حرمتی که ما برای موبدان زرتشتی هستیم به خاطر جایگاه موبدیشون، این هر حال جایگاه ویژه‌ای برای اینها قائل هستیم در ادبیات خودمون که وقتی صحبت می‌کنیم باهاشون. بخی از مبلغینشون ادبیات دیگه‌ای دارن که به نسبت عملکردشون یک تغییر ادبیاتی میدیم که به هر حال اونها شبیه موبدان مؤدب زرتشتی و با سواد زرتشتی جلوه‌گری نکنن. بعد پرسیدن گفتن این قضیه مواد مخدر تو کتاباتون که آوردید رو بیاید پاسخ بدید. بله خب متاسفانه میدونید برخی از عزیزان در آثارشون و در کتاب‌هاشون مطالبی رو در مورد بحث استفاده از مواد مخدر دارن، از جمله همون آقای اردویراف که بر اساس گفته خود کتاب اردویراف ایشون مواد مخدر استفاده کردن و گفتن بعدن من به معراج رفتم اینا، و متاسفانه دید در برنامه‌ای که در صدا و سیما بود این کتاب تبلیغ شد. نویسنده این کتاب به عنوان یک روحانی زرتشتی که تجربه مرگ و بازگشت از مرگ داشته مطرح شد. تماس بعدی آقای بهرامی از تهران. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهرامی عزیز
سلام، شبتون بخیر.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
حتما صدای شما الان روی اسپیکر بازم ضعیفه.
صدای من رو اتاق فرمان تقویت کنم برای آقای بهرامی عزیز و برای مخاطبین. خدمتتون هستم. من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم. بفرمایید.
بزرگواری می‌کنید. اولا که من سلام می‌کنم، خسته نباشید، میگم ممنون از برنامه.
خدمتتون هستیم آقای بهرامی. صداتون رو داریم، بفرمایید. آقای بهرامی لطفاً از طریق تلفن فقط صدای ما رو بشنوید، چون
از طریق تلفنه.
آره، فقط از طریق تلفن. من صدای شما رو دارم، بفرمایید.
یه آیه توی قرآن هست، سوره آیه 34 سوره نمل. میگه ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا. خب میگه هر پادشاهی به هر قریه میره، قریه یعنی آبادی، حتی یعنی میگه توی روستای 5 نفرم که میره اونجا فساد میکنه. خب بعد یه آیه دیگه هستش درباره ذوالقرنه، اینم پادشاه بوده دیگه. توی اون آیه خب هیچ کس رو مستثنا نمیکنه. الو؟
بله بله، نکتتون همین هست. عرض میکنم
و اینکه شما میگید که کوروش برای این آیه، یعنی توی این آیه میگنجه، خب اینم پس آیه ذوالقرنه اینم تو همین آیه هستش دیگه.
در مورد ذوالقرنین به چه شکل بوده، اصلا ذوالقرنین پادشاه بوده یا نبوده، تو روایات ما چیز دیگه هم آمده. خب در مورد هویت ذوالقرنین مطالب زیاد گفته شده، بنده خودم جمعنی قطعی در این مورد ندارم. علامه طباطبایی 3 نقل رو در کتابشون میارن، یک نقل رو، یعنی 2 نقل رو رد میکنن عملا، مثل اسکندر و اینها رو. و ابوالکلام آزاد کسی است که خب آیت علامه طباطبایی در المیزان استناد و استشهادشون به حرف ابوالکلام آزاد در مورد مصداق ذوالقرنین که کوروش است. افراد دیگه‌ای هستن کتاب‌های مجزایی رو نوشتن در مورد شخصیت ذوالقرنین، شخصیت‌هایی رو گفتن که شاید نامش خیلی معروف نبوده، گفتن این شخصیت‌های تاریخی بودن مصداق ذوالقرنین. ولی این آیه، بله آیه اطلاق داره، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها ازله و کذالک یفعلون. هرچند این حرف نقل قول است، اما من یادم هست نگاه کردم تو متون تفسیری خودمون، نقل قول مورد تأیید است، نه نقل قولی که بخواهد قرآن اون رو نفی بکند و رد بکند. خب اگه سوالی دارید در این مورد بفرمایید. در مورد ذوالقرنین،
مگر ذوالقرنین نمیگم پادشاه عادل بوده و این چیزا، حالا پادشاه هم نبوده، بالاخره حاکم که بوده، بعدم این که بر اساس دموکراسی که انتخاب نشده مطمئنا، چون اون موقع اصلا ببخشید شعور جامعه اینقدر نبوده که دموکراسی انجام بشه، که چند ده سال، چند صد سال بعد هم شعور جامعه در مورد امیرالمومنین دیدیم که باز هم دموکراسی رو نپذیرفتن مردم.
اون یه قضیه دیگه ای که چطوری پادشاهان انتخاب می شدند و اینها. در مورد ذوالقرنین من حدیث هم دیدم تا اونجا که توی ذهن من ده هست، که اصلا ذوالقرنین پادشاه نبوده است و اون نکاتی که گفته می شود به پادشاه، به یک شخص پادشاه، پادشاه ها، اگر کسی بگیم حکومت داشته با پادشاه باشه متفاوته، مثلا نبی مکرم اسلام حکومت تشکیل دادن در مدینه، خب ولی پادشاه نبودن. هرچند حکومتی که پیامبر اسلام تشکیل دادن، به حکومت رسیدنشون هم به معنای این دموکراسی که به اون معنا بگیم of the people, for the people, by the people هم نبود، از جانب خداوند بود نبوت ایشان و حکومت ایشان. پس هر حکومت رو نمیتونیم بگیم پادشاهی. ولی در مورد اینکه ذوالقرنین چه ویژگی هایی داشته است، آیا پادشاه بوده است به این معنا که ملوکی که در این آیه آمده است، یا خیر باز همونش هم جای صحبت و بحث داره. به خاطر همین پیچیدگی ها بود که من خیلی ورود به بحث ذوالقرنین هم پیدا نکرد. حالا آقای رائفی پور هفته بعد انشاءالله تشریف میارن توی برنامه، اونجا خودشون احتمالاً توضیحاتی رو داشته باشن در مورد بحث ذوالقرنین و مطرح خواهند کرد. اگه سوالی نکته دیگه‌ای دارید من خدمتتون هستم.
سلام دوست، فقط من توی اینستاگرام یه سوالی خارج از بحث دارم، خب می‌خواستم ازتون بپرسم توی دایرکت ازتون می‌پرسم. ممنون شما.
من نمی‌دونم شما کدوم بزرگوار هستید که دایرکتشو بخوام باز کنم، چون سوالات عزیزان زیاد هست.
دوشیه که اگر سوالم رو الان میپرسم اگر دوست داشتید، اگر میرم به خارج از
اگه برای ادمین پیج تاریخ بدون رو توش زحمت کشید بفرستید به دست بنده میرسونن پاسخ رو منتقل میکنن، اینجوری راحت تر چون برای پیج خودم بفرستید احتمالی که نبینن.
الو
جانم،
میگم جسارتا متوجه نشدم چی فرمودید.
یه صفحه تو اینستاگرام هست، صفحه تاریخ بدون روتوش.
خب من دارم، فالو دارم.
آره، اگر برای ادمین بزرگوار احتمال خیلی زیاد الان بیننده برنامه هستن دیگه، سوال اونجا بفرستید، ایشون برای من میفرستن سوال رو و پاسخ رو بهتون منتقل میکنن. برای پیج شخصی خودم بفرستید احتمالاً نبینم باز.
درسته، عرض من اینجاست که ارتباطی به برنامه نداره، سوال من نباشه.
باشه، ایرادی نداره. اونجا بفرستید براشون، ایشون برای من منتقل میکنه.
شبتون بخیر،
موفق باشید ان شاء الله. در فنق باشید، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. آقا عرفان از رشت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد.
استاد صدا میاد؟ صداتون رو بد دارم، قطع و وصل میشه صداتون.
الان صدا خوب نیست؟
اتاق فرمان داخل استودیو خیلی صدا رو بد دارم، این دلیلش چیه؟ یعنی مخاطب من داره صدا رو اینطوری میشنوه؟ آقا عرفان فرمودن که ظاهرا تلفن شما خوب آنتن نمیده.
بله بله، اینجا آنتن دقیق ضعیفه. حالا
خیلی خوب، بخیر. آخه تماس قبلی هم این مشکل من داشتم. میشنوام صداتون رو، بفرمایید آقا عرفان.
بله استاد، من چند وقت پیش کتابی میخوندم به نام قوم نشان شده که در مورد نقش ایران و ایرانیان توی ظهور هستش. بعد یک بخشی از اون در مورد ایران باستان بود. خب بعد اگه اجازه بدید من این قسمتش رو که خیلی کوتاه هم هست بخونم، بعد حالا قطع میکنم اگه لطف کنید توضیح در موردش بدین که آره چقدر صحت داره و اینا، خیلی ممنون میشم. تو اون بخش اومده که بی اغراق ایرانیان چه پیش از اسلام در عهد باستان و چه پس از آن یکتاپرست بودند و در زمره نامورترین مردم متدین جهان. آنان همواره از آلودگی بت‌پرستی و کافر مسلکی در حوزه فرهنگی پیراسته بودند. همه آثار و شواهد تاریخی و فرهنگی و هنری مردم این سرزمین بر سابقه دینداری و باور توحیدی آنها صحیح میگذارد. بعد حالا تو همون بس توی یه قسمت دیگه هم به نقل از یه فیلسوف فرانسوی به نام ولتر که در مورد ایرانیان گفته ایرانیان نخستین قومی بودن که به وجود خدا یکتا، شیطان، بهشت، معاد، برزخ و دوزخ پی بردن و ایمان آوردن. سپس این افکار را بر سراسر جهان گستردن و از این راه در تکامل و تحول ادیان تأثیر گذار شدن. ایرانیان هرگز آتش پرست نبودن، بلکه نادانی و غرض ورزی اروپاییان ایشان را به آتش پرست بودن در پیش از اسلام متهم کرده است. موبدان منشأ اهریمن را نمی پرستیدند. در نظر آنان اهریمن همچون شیطان در نظر ما بوده است. استاد اگه لطف کنید توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
بسیار متشکرم. سوال دیگه ندارید؟
نه خیلی ممنون، از برنامه خیلی خوبه.
خواهش میکنم، در فنق باشید. خدا نگهدار شما. مطابق فرمان اجازه میدید من این سوالو تماس پاسخ خودم بعد بریم سراغ تماس بعدی؟ خیلی خوب. اسامی رو معلوم نمی‌فرستید، واتساپ بفرستید لطفاً ببینم تماس ها رو، تماس بعدی رو. فرمودید که در کتاب قوم نشان شده اومده که ایرانی‌ها در تاریخ همواره یکتاپرست بودن، هیچ وقت بت‌پرست نبودن، دوگانه پرست نبودن، آتش پرست نبودن. خود کتاب قوم نشان شده را جناب آقای اسماعیل شفیعی سربستانی نوشتن. ایشون خدمات رو در زمینه بحث مهدویت داشتن، خدماتش شایانی بوده، کتاب‌های خوبی رو نوشتن. یکی از کتاب‌های خوبی ایشون که البته نگارشش با ایشون نیست، ترجمه‌اش با ایشون بوده، کتاب رجعه است که مال شیخ حراملی است. خدمات رو می‌خوام الان نقد بکنم، فکر نکنید که من دارم کلاً ایشون رو می‌خوام زیر سوال ببرم، خیر اینچنین نیست. ببینید این که ما بگیم ایران و باستان یک تکه موحد بودن همه و هیچ وقت درش دوگانه پرستی، ثنویت و بت پرستی نبوده، این درست نیست. ایشون تو کتابشون، تو همین کتاب قوم نشان شده اومدن گفتن که همه نشانهای تاریخی دلالت بر این قضیه ده. خب اشکال نداره، ایشون در قید حیات هستن، ما هم هستیم. اگر خواستن یه سفر با ایشون به معیت هم میریم سیستان و بلوچستان بین شهر زابل و زاهدان، منطقه شهر سوخته، بریم اونجا. این عزیزی ما، یک پژوهشگر عزیزی که در اونجاست، مسئول این اکتشافات هم، یه بخش از اکتشافات هم ظاهرا ایشون بودن، با ایشون صحبت می‌کنیم و یک سری پیکرک‌هایی رو که به عنوان بت اونجا پرستیده میشد رو میبینیم. خب ببینیم واقعا اینجوری بوده یا نبوده. یک سری معبدهایی که این بت‌ها درش نگهداری میشده، ببینیم همچین چیزی بوده یا نبوده. موزه‌ای که فاصله کمی داره با خود شهر سوخته، اون دست خیابونی و خیابونی است که از زابل به زاهدان مردم عزیز اونجا رفت و آمد میکنن، بریم اونجا رو ببینیم که اونجا پیکرکایی که مورد پرستش واقع میشده اونجا قرار دارد یا قرار ندارد. یونسکو که اومده اونجا یک سری محدودیت‌ها هم گذاشته برای رفت و آمد، یک سری جار علامت گذاری کرده، اونها محلهایی برای عبادت بت در ایران باستان بوده یا نبوده؟ ببینید نمیتونیم ما اینجوری حکم مطلق بکنیم که هیچ وقت نبوده. بله اعتقادات ایران باستان در مجموع شرافت داشته، به اعتقادات اعراب قبل از اسلام اصلا قابل مقایسه نیست. اعتقادات اعراب قبل از اسلام فاجعه ای بوده که اصلا کنار هم نباید بذاریم این دوتا رو. چون اینجا اگر نهایتش مثلا بیایم بگیم که به ثنویت برسه، یعنی بگیم دوگانه پرستی بوده در ایران باستان، البته بت هم بوده ها، مثل همون پیکرک‌ها که پرستیده می‌شده، ولی فراگیریش به اندازه دوره‌ای که در عربستان بوده است قبل از بعثت پیامبر اسلام به اندازه اون نبوده، احتمالاً شدتش هم به این اندازه نبوده، چون اصلا تجارت اون زمان با بت بوده، بخش بزرگی از تجارت‌هایی که انجام می‌شده، تجاری که در عربستان بودن اون زمان، عربستان اون زمان دارم من میگم، شبه جزیره منظورم هست، با بت تجارت میکردن، مکه رو محل شرک و کفر و بت قرار داده بودن، به اندازه تمام روزهای سال برای خودشون بت اونجا قرار داده بودن. اینو که دارم میگم به این معنا نیستش که وضعیت مثلا عرب ها خوب بوده، وضعیت ایران و باستان بد بوده، نه، ولی این ورم نمیتونیم سفید سفید نگاه کنیم، چون همه موحد بودن. آقا فلان مستشرق گفته که مردم ایران اولین مردمی بودن که اصلا فهمیدن توحید چیه و اینو گسترش دادن. آقای موبد کوروش نیکنام همچین ادعایی رو مطرح کرده بود توی کتاب زرتشت و مزدی، اصلا قبلا نشون دادن بهتون، گفته که اصلا زرتشت اولین کسی بود که واسه اندیشه توحیدی رو آورد. یعنی قبل از 3000 سال پیش یا باید بگید ایران نبوده ها، یا باید بگید شونشون میگه زرتشت بوده مال 3000 یا 4000 سال پیش بوده نهایتا دیگه. البته یه قولی آقای موبد کوروش نیکنام آوردن تو کتابشون که خیلی قبل تر رو نشون میده، نهایت اصلا شما بگیرید 10000 سال پیش، تاریخ ایران که محدود به این 10000 سال هم نیست. اگر یه زرتشتی قائل به این بشه که مثلا زرتشت اولین کسی است که توحید رو آورد در دنیا گسترش داد و زرتشت مال 4000 سال پیش بوده، 3000 سال پیش بوده، یعنی ایران باستان قبل از 3 یا 4000 سال پیش همه دیگه مشکل در توحید داشتن. یا ادعا اولو نباید قبول بکنیم یا ادعا دوم رو. من میخوام بگم که هیچ کدوم از این ادعاها رو نمیتونیم قبول کنیم. نه زرتشت کسی بود که توحید رو بیاورد و قبل از او کسی نیاورده باشد، و نه ایران باستان همه موحد بودن. ولی این که ایران باستان بر اساس روایات در ظهور نقش دارند، اون مسئله جداییست. بله، ولی دیگه گذشته رو نمیشه بر اساس اون مورد قیاس غیر درست قرار بدهیم. بریم سراغ تماس بعدی. آقای شادفر از خوزستان، سلام علیکم و رحمت الله. آقای شادفر
سلام و شب بخیر خدمت استاد
محقق عزیز و گرامی. آقای شادفر خدمتون هستیم. آقای شادفر
ممنونم. من در مورد بحث امشب خواستم این نکته رو بگم، قبلش دو تا پیشفرض خدمت عزیزان بگم. اول اینکه تشکر میکنم از شما بابت این زحمت یک سالی که کشیدید.
خواهش می‌کنم.
من به واقع استاد بعد از معرفی در واقع کانال و مجموعه ما در واقع توسط شما، خیلی از عزیزان اومدن، شاید عزیزان باورشون نشه، حتی خارج از کشور ما از آلمان داشتیم، بانوی داشتیم چند هفته پیش از آمریکا که بعد از معرفی شما آمد، و واقعا اثرات مثبت برنامه شما بر همگان آشکاره. خدا خوب من
خدا روش که الحمدلله رب العالمین.
مورد دوم، بسیار خوشحال شدم از اینکه آقای رایت‌پور عزیز قرار بیاد در برنامه شما شرکت کنه. استاد شما بهتر از ما میدانید یکی دو ساله در کانال ما در واقع سخنرانی ایران سرزمین نجیب زادگان رو کاملا بحث علمی کردیم. جناب آقای رایت‌پور شخصیت انقلابی است، جاش روی سر ما جا داره. خب بحث علمیه و خیلی خوشحال شدم این اتفاق داره میفته و انشالله که باعث بانی خیر بشه برای جوانان.
بله انشالله. بله تشریف بیارن ایشون. البته آقای رایت‌پور رو ایشون هم واقعا پژوهشگر و واقعا محقق هستن، یعنی تو این مسئله شون مثلا تشکیکی تو پژوهشگر و محقق بودنشون نداریم، ولی در مورد ایران باستان خب اختلافاتی با ایشون دارین دیگه. این اختلافاتی است که برای بینندگان فکر کنم خیلی بیان شده و واضح هست. گفتیم خودشون تشریف بیارن و استنادات و استدلال خودشون رو تو برنامه ان شاء الله مطرح بکنن.
بسیار عالی. من نکته ام در مورد بحث امشب استاد داشته باشم، اگر کتاب اوستای جلد اول آیه دوستخوا صفحه 54 رو در واقع باز کنید. بله. حات 46 بند 1.
بله
حات 46 بند 1. ببینید زرتشت اولین سخن و در واقع مهمترین نکته‌ای که داره میاد میگه چی؟ تو این حات 46 بند، یعنی اتفاقایی که افتاده اینجا داره میاد میگه به کدام مرز بوم روی آورم؟ به کجا روم و از کجا پناه جویم؟ داره بیداد میکند دست باستانگرایان زمان خودش.
بله.
من دوباره میخوانم این رو. به کدام مرز بوم روی آورم؟ به کجا روم و از که پناه جویم؟ مرا از خیشاوندان و یاورانم دور می‌دارند. میگه خیشاوندان و یاورانم حتی حرف منو گوش نمی‌کنن، ازم دورن. ادامهش میگه همکاران و فرمانروایان دوروند سرزمین نیز خوشنودم نمی‌کنن. یعنی همکارام، فامیلام، اقوام کاری بهم کردن این جماعت باستانگرا که نمیدونم به کجا پناه ببرم، نمیدونم به کجا فرار کنم.
خود زرتوش دل پوری داشته از ایران و باستان.
واقعا این یکی از معروفترین هاتهای اوستاست، گاتاست، که اصلا زبانشناسا و اوستاشناسا میگن زرتوش در منطقه خودش نتوانست تبلیغ کنه، فامیلاش هم روندنش، رفتی که منطقه دیگه با گشتاسب آشنا شده و آنجا این آیین رو بر او عرضه داشته. این نظر خیلی از زبانشناساست که با توجه به این بند میگن که میگن اینجا محل کار و فعالیت هم نداشته. در خود همین گاتا استاد ما اسامی اشخاصی رو داریم، مثل اوسیچ، مثل کرپنها، مثل گرهما. این اشخاصی هستن که روحانیون آریایی هستند و زرتشت در همین گاتا به شدت علیه اینا موضع گرفته. هر آنچه که لایق و شایسته شون بوده بهشون گفته. اینا روحانیون آریایی هستند، یعنی اشخاص روحانیون آریایی که اسامی مختلفی داشتن، مثل کرپنها، مثل اوسیچها، که زرتشت علیه اینا در خود گاتا شاید 10-12 بار اسامی این اشخاص آمده داره موضع میگیره. یعنی زرتشت به شدت علیه باستانگرایی داره حرف میزنه. من تعجب میکنم، به قول شما ادهی فکر میکنن که وقتی زرتشت آمده همه دست سینش موندن، گفتن بیا ما خیلی خوشحال شدیم، اقوامش هم ازش روندن ایشون رو. دیگه واقعا باید چجور تصور کنیم این صلح و این صفایی که میخوان از زرتشت در ذهن جوانان ما واقعا قرار بدن این رو.
درسته. حتی دیگه توی قبل از زرتشت که آقای زرتشت اینطور بهشون ایراد میگرفت و به هر حال منتقد بود، در مورد آینده هم حالا اون موقع رو ایران چه ابعادی داشته چون زمانش مشخص نیست، نمیتونیم بگیم مناطقی که تحت تسلط ایران بوده چی بوده، ولی در مورد آینده با آمدن سوشیانت هم، سوشیانت زرتشت عملا یک هندی است، از هند میاد و بهرام ورجاوند که به هر حال
خراب کنید و الا ماشاءالله،
بله، از هند آمدنش نوید داده شد که دیگه این از هند میآید و منجی است که از هند خواهد آمد. یعنی هر چقدر که ما در تعالیم اسلامی و شیعی در مورد نقش ایرانیان در آخر زمان مطلب میخوان بعضی از پژوهشگران بیان تو کتابشون رو مطرح بکنن و داریم، از این ور یه سری مطالب دیگه از زرتشتی ها داریم.
این نکته هم استاد بگم، حالا بس باز جالب باشه برای دوستانی که ما میدانیم پارسی ها و ماد ها در واقع آریایی بودن، اینو میدانیم، ولی خب همه شما شنیدید کوروش در واقع از منطقه پارسی، پارسا، استان پارس میاد و میره همدان رو میگیره. خب ببینید دو تا قوم آریایی، من الان دارم از روی کتابی میخونم، این جزء منابع در واقع دانشگاهی ماست، تاریخ امپراتوری هخامنشیان جناب پروفسور پیر بریان جلد اول ترجمه آقای مهدی سنسار صفحه 3 میگه متون بابلی میگن جنگ کوروش با ما 3 طول کشیده. یعنی این تصویری که باز میخوان خود آریایا برای ما بتراشن، اینا باز خیلی خوب بودن، هیچ مشکلی با هم نداشتن، باز حتی این بعد زرتشت ببینید برای تسخیر حکومت، برای هر حالا هر دلیلی که داشته، میگه 3 فقط تسخیر همدان و جنگ‌های بسیار در واقع طولانی اتفاق افتاده. یعنی ما تاریخ باستان هم که بررسی کنیم میبینیم بین خود آریایی ها چه جنگ های بزرگی در واقع اتفاق افتاده که قطعا حالا یکی از دلایلش حکومت بود، حالا دلایل دیگه داشته ما کاری به اون دلایل نداریم. پس اینم یکی از مواردی که اینجا اشاره میشه که من آدرس دادم از زبان مستشرقین که بر اساس منابع تاریخی دارن میان میگن که آریایی ها بین مادها و پارس ها جنگ های بسیار بزرگ و خونین اتفاق افتاده. اینم داخل پرانتز بگم استاد، خیلی از دوستان این تصویری که تو ذهنشونه میگن آقا پدر بزرگ کوروش در واقع آسیاجه، حالا یکی از این سخنوارای معروف هم در واقع همینو گفته بود.
بله.
همین کتابی که من دارم ازش سند میدم و در واقع کتابهای دیگه میگه این در واقع یک افسانه است، در واقع هیچ گونه ما دلیل تاریخی و قطعی از این نداریم. یک مورخ یونانی حرفی رو زده با واقعیت تاریخی نمیخوره. من دوباره میگم همین کتابی که الان در دست بنده است به صراحت میگه این افسانه است و هیچ گونه واقعیت تاریخی نداره. جناب آقای والتر اینس در کتاب خودش در واقع اشاره میکنه این هیچ گونه واقعیت نداره. خانم ماربرسیوس میگه این واقعیت نداره. کتاب خاورمیانه باستان که 14 محقق و استاد تاریخ نوشتن میگن هیچ واقعیت نداره. یک افسانه است برای مشروعیت دادن به حمله ماد و همدان استلان اکباتان. اینم گفتم مد نظر دوستان باشه، ممکنه بعضی دوستان سوال بپرسن که اینا که فامیل هم بودن، نه هیچ نسبت فامیل. اگه فامیل باشن خب بدتر دیگه، به هم رحم نکردن. ولی اینم گفتم که نسبت فامیلی نداشتن، چون یکی از سخنوارای معروف برای بحث ذوالقرنین از همین داره استفاده میکنه که در واقع میخواست، حالا اینو گفتم، حالا شاید بعداً متوجه شدی چه کسی بود. ممنون از شما استاد عزیز،
موفق باشید. بسیار متشکرم از شما شادفر عزیز.
لطف دارید.
آقای این سوالی که ما مطرح کردیم، گفتیم آقا خود زرتشت خودش باستان گرا نبود، حالا یه زمان ادیان باستانی قبلش هست، حالا مثلا برای نمونه همین کتاب همین کتاب باورهای دینی آریایی، این کتاب رو آقای ابوالقاسم آخته، انتشارات هیرونبا، خب مثلا یک سری ادیان اعتقادات در ادیان باستان بود که آقای زرتشت وقتی اومد اینا رو منسوخ کرد. خب یعنی حتی از لحاظ دینی و اعتقادی هم آقای زرتشت منتقد بود. بعد نمونه، حالا من یه چیزی نشونتون میدم جالبه، گذشتگانشون که هیچی، خود پدر مادر زرتشت، این کتاب ملاحظه بفرمایید، خانم دکتر ژالا آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، اصلا همون اول که به دنیا میاد آقای زرتشت، آخرش که ایرانی آریایی کشتنش، تورانیان کشتن دیگه آقای زرتشت رو، اول کارش هم ببینید چیکار کردن. خب اینا دیگه اگه میخواد بگید تو ایران به دنیا اومده، بعد بگیم ایرانی بودن دیگه. صفحه شماره 91 میگوید که، صفحه شماره 89 رو من براتون بخونم در مورد به دنیا آمدن زرتشت، صفحه شماره 89 کتاب تاریخ اساطیر ایران دکتر ژالا آموزگار میگه 3 روز به تولد زرتشت مانده چه اتفاقاتی افتاد، نور خونه‌شون رو گرفته، چه شد و چه شد. بعد میگه زرتشت به دنیا آمد، زرتشت در لحظه تولد میخندد. حالا این هم گفت پنبه این ادعا رو هم زدیم و در موردش بحث زیاد کردیم در این مورد. میگه به خاطر اینکه چه بود و چه بود، 7 زن بدکار و جادوگرانی در لحظه تولد او حضور دارن. خیلی شلوغ بوده اطراف زرتشت موقعی که مادرشون به دنیا آوردنشون. جادوگر بزرگ ده دورس رو میخواهد با دست سر نرم او را بفشارد و او را بکشد. اما اول به دنیا اومد دنبال این بود چی بشه، اون جادوگر بزرگ و زنان بدکاره بکشنش. خب بر اثر معجزه ایزدان دست او بر جای خشک می شود، یه دستش خشک میشه دیگه نمیتونه زرتشت رو بکشه. دورسنو ذهن پدر زرتشت رو آشفته میکنه. حالا دلیل آورده که پدرش چرا مشکل داشت با زرتشت، حالا کی بوده اونجا ببینه که این ذهن پدر زرتشت رو آشفته کرده، نمیدانیم. و تولد او را غیر عادی جلوه میدهد. حالا با داستان چی بوده که پدرش همچین دیدی نسبت به زرتشت داشته؟ باز اینجا اصلا قضاوت نمیخوایم بکنیم ها. در نتیجه برای نابودی او هیزم فراوانی گرد میآورد. پدر زرتشت هیزم میآورد تا زرتشت رو در همون نوزادی بکشه، تا او را در آتش بسوزاند. خب چرا واقعا پدر زرتشت که به عنوان یک، اگه بگی زرتشت تو ایران به دنیا اومده، یک ایران باستانی است دیگه، یک شخصی است که در ایران باستان زندگی میکرده، اون زنها در اون ده در ایران باستان زندگی میکردن، چی بود انقدر مشکل داشتن باش؟ اما آتش در نمیگیرد و به روایت دیگر آتش او را نمیسوزاند. خب پدرش دید با آتش نتونست بچه‌ش رو از بین ببره، این اوضاع پدر زرتشت ها. او را بر گذرگاه گله و گاو و گله اسب می‌نهند. گذاشتن در نوزادی، باباش اصلا سر نخواستنش دعوا بود، گذاشتن تو راه. بر اساس این حرفا من دارم بهتون میگم، میدونم خیلی از اینها دروغه، ولی خب چیکار کنه، خانم ژالا آموزگار آوردن زرتشت رو گذاشتن در مسیر رفتن گاو و گوسفند و اینها که این بمونه زیر دست و پای نعل این گاو و گوسفندا کشته بشه، ولی پیشوای گاوها و پیشوای اسبها مانع میشود. گاوه اومد واسط گفت آقا نه از روی این رد نشید، اسبان واسط گفت رد نشید از روی این، که گاوان و اسبان از روی او بگذرن. خب پدرش گفت حالا چیکار کنیم، نه گاو و اسب از روش رد شد، نه آتش سوزوندش، ولکنم نبود بابای زرتشت. او را در لانه گرگ ماده‌ای که بچه‌هایش رو کشتن قرار میدهن، میرن لونه گرگ، یه گرگ ماده که حساس رو بچه‌هاش، بچه‌هاش رو میکشن، بچه رو زرتشت رو میندازن اونجا، زرتشت کوچولو طفل شیرخوار میندازنش اونجا توی اون لونه گرگ، گرگ تیکه تیکش میکنن. چه کسی این کارو میکنه؟ باباش. ولی پوزه گرگ خشک میشود، کرامت زرتشت باعث میشه که اون گرگ پوزش خشک بشه. بعد دیگه میومدن مادرش دید این اتفاقی براش نمیفته و چون در بامداد مادرش او را زنده میابد، هیچیش نمیشه دیگه زرتشت، با خود میگوید که دیگر هرگز او را از دست نخواهد داد. گفت این دیگه نگرش داریم زرتشت رو، یعنی از همون اول ولادت زرتشت اگر بگید در ایران به دنیا آمد اینجوری باش رفتار کردن. آخر زرتشت چه شد؟ ما یه اعتقادی داریم، من یه اعتقادی دارم بر اساس روایت اسلامی، یک گزارش هم هست، یکی از گزارش‌ها که در تاریخ ایران و باستان آمدن نقل کردن، میگن آقا زرتشت رفته بود توی یکی از این آتشگاه‌ها داشت دعا میکرد برای گشتاسپ و حکومتش، چون این گشتاسپ زرتشتی شده بود، درگیر شده بود با آریایی‌ها، با تورانیان. تورانیان هم آریایی بودن، بخشی از باقی مانده آریایی‌ها تورانی‌ها بودن که اون موقع بودن، حالا اون موقع کی بودن مشخص نیست. درگیر شده بود گشتاسپ زرتشتی با آریایی‌ها، آقای زرتشت داشت دعا میکرد برای گشتاسپ. اینا اومدن پیشروی کردن، آریایی‌ها رسیدن به زرتشت بر اساس ادعایی که برخی از مورخین دارند. یکی از همین آریایی‌ها، آریایی اصیل، اقوام آریایی، آمد زرتشت رو کشت. خب بابا زرتشتی که آریایی‌ها کشتنش، خودش با باعث درگیری ایجاد درگیری با آریایی‌ها شد. باباش می‌خواست بندازش تو آتش، بدهش گرگ بخورتش، زیر سم اسب و گاو و اینها بیاندازه بر اساس گفته های باستانگرایان، نه من. با ادیان قبل از خود مشکل داشته، با روحانیون قبل از خودش مشکل داشته، با روش زندگی مردم قبل از خودش مشکل داشته. این زرتشت خودش باستانگرا نیست. بعد شما به ما میگید بیاید باستانگرا بشید و زرتشتی بشید، اون قابل جمع نیست. این حرف، این حرف و ادعا قابل جمع نیست. من اجازه بدید برای آخرین بار یه تماس بذارم، یه تماس بگیرم، ببخشید، یه تماس بگیرم با آقای مبارکه. اتاق فهمون چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ خب بذارید من این تماس دوباره با آقای مبارکه بگیرم. مبارکه عزیز ببینیم که
مخاطب در دسترس نمی باشد، تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
خب من خودم پیامک زدم دیگه به آقای مبارکه، دوباره پیامکم نشون بدم چون شماره ایشون اینجاست، من باید مجبورم شمارهشون رو بگیرم. تا فهمم میتونه نشون بده. بله من مجبور شدم پیام قبلی که داشتین با ایشون رو پاک بکنم، یه سری چیزا داشت. ساعت 20 دقیقه به 10 شب پیامکم این بود که آقای مبارکی عزیز منتظرتون هستین دیگه. حالا ممکنه واقعا براشون مشکلی پیش اومده باشه دیگه، به هر حال ایشون هم مثل ما دارد در این دنیا زندگی میکنن، برای خود ما هم شده یه بار چند هزاران بار آدم برنامه‌ریزی میکنه برای یه کاری، بعد یه اتفاق دیگه میفته. نمیخوام این رو بگم که آقای مبارک الان مثلا خدای نکرده بگم خب فرار کرد فلان، نه اینو نمیگم، ولی دوست داشتم خدمتشون باشیم. من اینکه تماس گرفتم و پیامک دادم بهشون به خاطر این بود که نشون بدم چقدر علاقه داریم ایشون در برنامه بخوان تشریف بیارن. حالا برنامه ما ادامه داره، آقای مبارک هم هستن، انشاءالله تماس میگیرن با برنامه و روی خط تشریف میارن. اتاق فرمان من چند تا سوال رو اتاق فرمان تماس رو متوقف کنید، من چند تا از این سوالاتی که پرسیده شده رو جواب بدم که عزیزان همچنان برامون سوالاتشون رو بفرستن. سلام استاد حسینی بزرگوار، کتاب شایست ناشایست دین زرتشتی اثر جناب سید محمد حاجتی کتاب و نویسنده مورد تایید حضرت عالی هست یا خیر؟ یا علی مدد. آها یه نکته، این کتاب شایست ناشایست، ببینید یه کتاب شایست ناشایست به زبان پهلوی ما داریم، ما که دارم میگم یعنی عزیزان زرتشتی دارن و ما دسترسی بهش داریم. کتاب شایست ناشایست، خب اون کتاب به زبان پهلویه و یه سری مطالبی درش آمده که این مطالب رو خب خیلی با آنچه که برخی از مبلغین زرتشتی دارن ادعا میکنن جور در نمیاد. نویسنده اون کتاب شایست ناشایست، من اصلا میخوام الان تصویر کتاب نشونتون بدم. بله ملاحظه بفرمایید، ببینید این کتاب، تصویر سیستم بنده اگر هست، کتاب شایست ناشایست متنی به زبان پارسی میانه پهلوی دوره ساسانی. این کتاب آوانویسی و ترجمه کتایون مزداپور بوده، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی هم چاپش کرده، سال 69 چاپ شده. این کتاب کتاب تاریخی فقهی زرتشتی هاست، خب به زبان پارسی میانه یا پهلوی دوره ساسانی. نکاتی توی این کتاب اومده که خیلی با مذاق عزیزان زرتشتی و مبلغینشون جور در نمیاد. این مطالبی اومده براشون یه مقدار سخته و سنگین پذیرشی همچین مطالبی که اونجا آمده باشه. تو موضوعات مختلف ها مطالبی آمده که نمیدونم نشون بدم نمونهشو یا نشون ندم. بگذاریم چون یه ذره مطلبش تنده، الان من نشون ندم بهتره. حالا بعدا اگه لازم شد خدمت شما نشون خواهم داد. در مورد اینه که اگه زنی خب به هر حال مجرد بمونه این رو باید کشت اصلا. ولی این کتاب تقریبا از بازار زرتشتی‌ها جمع‌آوری شد. این که من دارم میگم خدمتتون، چون رفتن حتی انتشارات فروهر سوال پرسیدم، ایشون گفتن دیگه ما نداریم. گفتم خب انتشاراتی دیگه که بخواید به ما آدرس بدید بتونیم این کتاب رو دسترسی داشته باشیم کجا میتونیم بریم پیدا بکنیم، که ایشون گفتن تو بازار نیست الان، نمیتونید تهیه بکنید و چاپ مجدد هم انجام نمیدیم براش. بنده متوجه اتفاق شدم و ناراحت شدم و اون این بود که در این حال که کتاب شایست ناشایست به زبان پهلوی جمع‌آوری شده است از بازار زرتشتی‌ها، کتاب‌های دیگری به اسم شایست ناشایست داره جاشو میگیره. یعنی گاهی زرتشتی اومدن کتابی نوشتن به اسم شایست ناشایست، مطالب دیگری رو درش آوردن، در حالی که اسم این دوتا کتاب دقیقاً یکیه و شاید به مرور زمان کاملاً اینها جایگزین همدیگه بشه. حالا این سوالی که بزرگوار پرسیدن کتاب شایست ناشایست دین زرتشت حسن جناب سید محمد حاجتی مورد تایید شما هست یا نیست، چطوری است و فلان اینها، من این کتاب رو نخوندم که بخوام در موردش خدمت شما عرض کنم که نظر بدم. بعد کتاب رو مطالعه بکنم ببینم به چه شکل هست کتاب به صورت دقیق، بعد خدمتتون عرض بکنم که چگونه است. خب میدونید بعضی از این کتاب ها نقد کتاب زرتشتی ممکنه باشد، ولی این کتاب رو من به صورت دقیق مطالعه نکردم که ببینم به چه شکل هست. چون کتاب هست که تازه نوشته شد و تقریبا تازه منتشر شده دیگه، 15 سال شاید نیست که این کتاب منتشر شده. اسمش شایست ناشایسته ولی به اون کتاب شایست ناشایسته پهلوی به زبان پهلوی یا فارسی میانه خیلی متفاوت. در مورد اینکه برخی از سرودهای ملی و حماسی که پخش میشه یه سری اصطلاحات و عبارات از ایران و باستان درش استفاده میشه، نظر من چیه؟ بله، در برخی از این سرودهای ملی که حس غرور و حس حماسه درش هست از بعضی از عبارات‌های ایران و باستان استفاده میشه، از کمان و آرش به عنوان مرحال یک سری از ابیاتش مصرع‌هاش استفاده میشه و اینها. ولی اینها استفاده‌های نمادینه. البته اگر به بنده حقیر باشه من بخوام اون رو تنظیم بکنم، خب طور دیگه تنظیم میکنم که همون حماسه درش باشه، از افراد ایران و باستان هم باشند و محتواش دقیق‌تر باشه. ولی اینجا که دیگه داره میاد میگه کمان آرش، دیگه الان اون باستانگرایی که دیگه خیلی ممحضه در ایران و باستان هم بخواهد باشد و تمه به جز ایران باستانگرایان رو به هر حال قوم بد بداند و افراد درجه دو بداند و بگوید فقط ایران و باستان خوب بوده همه جا دیگه بد بودن، هم باور به این نداره که دیگه آرش خیلی عجیبه که همچین کسی وجود داشته باشه. ولی عمدتاً دیگه واقعا باور به این ندارن که آرش کمان گرفت از شمال ایران یه تیر رو برها رها کرد و تا جیهون رفت خورد بالای یه درخت گردو که اون درخت گردو بزرگترین درخت گردی بود که در زمین وجود داشت. اصلا کی اون رو دنبال کرد اون تیر رو؟ کی دید این تیر از کجا داره میره؟ کی فرود اومدن این تیر رو دید؟ فقط آرش دیگه همه توانش از بدن رفت چون همه رو گذاشت بود برای اون شلیک اون تیر، اون انداختن اون تیر، شلیک به کار نمیتون کمان بود، برای رها کردن اون تیری که در کمان بود و بعد دیگه از بین رفت و این شد نماد ایران و مرزای ایران و توران و اینا. اون موقع اینجوری مشخص شد. این افسانه هاییه که الان بچهای نسل امروزی هم احتمالاً قبول نکنن از شما اگه بخواید بیاید بگید. ولی اونجا که در یک آهنگ حماسی از آرش و کمانش یاد میشه، میخواد نماد اقتدار، نماد توان گذاشتن برای وطن رو به نمایش بگذاره، نماد خسته شدن برای وطن، نماد ارزش قائل شدن برای وطن رو میخواد بذاره، نه اینکه واقعا بگه آرش اومد همچین کار رو کرد. همونش هم میشد جایگزین بهتری براش آورد، حالا شاید در آینده همچین اتفاقی بیفته. بالاخره جز اسطوره های ایران و باستان هن اینها. نکته رو بگم بهتون، من قائل به این نیستم که اسطوره ها بعد از تاریخ حذف بشن ها. من نگاهم به اینه که واقعا اسطوره رو اسطوره بدانیم، واقعیت رو واقعیت بدانیم، با اسطوره اعتقاد غلط رو هم دیگه بر خودمون نچینیم بیاد بالا. اگر یک کسی اسطوره است به عنوان اسطوره، اصلا به عنوان اسطوره باید حفظ بشه، شاهنامه باید حفظ بشه، جزء میراث ایران باستان است، جزء میراث ایران هست، حالا هر چند زمان چند هزار سال قبل نیست. یه شخصی مثل آرش هم حفظ بشود، یه شخصی مثل کوروش حتما باید حفظ بشود، الواح ایران باستان باید حفظ بشوند، اشیاء ایران و باستان باید حفظ بشوند و خداوند نگذرد از کسانی که به چوب حراج زدن به این تراث ایران و باعث شدن از کشور خارج بشه، رو اینا مطالعه بشه، بیشتر از قبل مطالعه بشه. نباید الوایی که در هخامنشی در دوره هخامنشیان بوده است، در تخت جمشید بوده است، برود برسد به دست هاید ماری کوخ روش تحقیق بکنه. بعد پژوهشگران خود ما این کار رو میکردن، اعتقاد بنده این هست و به جد این اعتقاد رو دارن که باید بیشتر هم کار میکردیم. منتها واقعی، منتها روتوش رو کنار بذاریم، تاریخ رو اون چنان که بوده به مردم معرفی کنیم. حالا این تاریخ میخواد تاریخ ایران و باستان باشه، میخواد تاریخ اسلام باشه، میخواد تاریخ امامان شیعه باشه، میخواد تاریخ فقهای شیعه باشه، هر چی که میخواد باشه. دروغ رو بذاریم کنار، واقعیت ها رو بگیم، مردم حق رو انتخاب بکنن، مردم ببینن که واقعیت چه بوده، از بین اونها درست بتونن حق رو انتخاب بکنن. با حماسه سرایی سعی نکنیم جلوی واقعیت های دیگه رو بگیریم. اون چه که اون که اسطوره بوده، اسطوره بوده است. حالا ممکنه یه شخصیتی بوده، یک عملی رو انجام داده در ایران باستان، بعد هی رستم سیستان شده باشه رستم دستان. خب ولی هر دو رو کنار هم ببینیم، یک دیدگاه واقع بینانه نسبت به اسطوره داشته باشیم، اسطوره رو هم به عنوان اسطوره حفظ بکنیم. این اعتقاد بنده است. فلزا مشکلی نداره حالا از این نمادها الان استفاده کردن بیان بگیم ای وای چرا مثلا گفتن کمان آرش و نمیدونم خون سیاوش و اینها، اونش خیلی ما مشکلی نداریم چون به عنوان نماد استفاده شده. اتفاقا با کسانی که با ایران باستان مشکل دارن هم مشکل داریم. ما میگیم واقعیت رو ببینیم، واقعیت رو بگیم و منصفانه واقعیت‌های باستان رو مطرح کنیم. خب ممنونم از شما عزیزان و گرامیان، برنامه ما ادامه خواهد داشت. بحث زرتشت به پایان خواهد رسید چند جلسه بعد انشاءالله، ولی به پایان خواهد رسید به این معنی نیستش که ما دیگه بحث زرتشت رو اصلا مطرح نمی‌کنیم، به این معنی که تمرکز ما از روی زرتشت. ببینید ما اومدیم بحث زرتشت رو مفصل مطرح کردیم، به دوره هخامنشیان پرداختیم، مقداری پرداختیم به دوره هخامنشیان. انشاءالله یه گریز خواهیم زد به دوران قبل از هخامنشیان، بحث شهر سوخته و اینها نکاتی هست من خدمتتون عرض بکنم. دوباره برمیگردیم بعد از هخامنشیان که دوره ساسانیان هست. حالا چرا این تقدم و تأخر رخ داد؟ به خاطر اینکه خب دو نقطه برجسته ایران باستان از لحاظ مطالعاتی و حجم مطالبی که باقی مونده، یکی در مورد آموزه‌هایی است که از زرتشت به زبان پهلوی اینها هست، یعنی کتاب‌هایی است که وجود داره، هرچند در مورد زرتشت اطلاعات دقیق نیست، ولی مجموعه مطالبی که از زمان ایران باستان و به زبان پهلوی در مورد زرتشت بود مطالب زیادی بود و جدی بود دیگه. و نکته بعدی اینه که خب دوران هخامنشیان معروف‌ترین و مشهورترین دوره تاریخ ایران باستانی که محل ارجاع بسیاری قرار گرفته. ما دوره قبل از اون رو همین اشاره خواهیم کرد و دوره بعد از اون که دوره ساسانی‌ها رو مطرح می‌کنیم. دوره ساسانی‌ها میشود اواخرش دیگه دوره تقابل اعراب با ایرانی‌ها. اونجا رو هم بهتون عرض می‌کنیم اعتقاد ما در مورد جنگی که اعراب با ایرانی ها داشتن چه بوده، چه اتفاقاتی اونجا افتاده، متون تاریخی چه میگوید، پژوهشگران چی میگن، نظر اهل بیت چه بوده، و اونجا باز یه بحث مفصلی رو در برنامه تاریخ بدین لوتوش ان شاء الله خدمتتون مطرح خواهیم کرد. اما تمرکز ما روی بحث زرتشت بعد از گذشت یک سال پاسخ نشنیدن از موبدان عزیز و بزرگوار زرتشتی تمرکز ما برداشته خواهد شد، ولی سوالات ما همچنان تکرار خواهد شد. منطق ما همچنان منطق شیعه میپرسد است، میگوییم ما از شما سوال داریم، مؤدبانه سوالمون رو میپرسیم، منطقی و مستند و مستدل سوالمون رو مطرح میکنیم. انتظار ما این هست که دیگه این همه شیعه پاسخگو بوده در طول تاریخ، این تغییر بکند روششون و شیعیان عزیز هم همین روال رو در پیش بگیرن. حالا شما سوال بپرسید از مسیحی، از یهودی، از زرتشتی، از بهایی، از هر تفکری که چه اصل دارد، چه اصل ندارد، چه دستاز بشر، چه انحراف بیارش به وجود آمده در طول تاریخ، سوالات منطقی خودتون رو بپرسید و رویه شیعه می‌پرسد انشاءالله ما هم ادامه خواهیم داد. بسیار ممنونم از شما عزیزان و گرامیان، در پناه حق باشید. جلسه بعد هم که ما انشاءالله میزبان محقق عزیز و گرامی آقای رائفی پور خواهیم بود، نظرات ایشون که با ما زاویه هم دارد در خصوص ایران و باستان رو در برنامه هفته بعد خواهیم شنید، شما هم بشنوید و قضاوت رو به شما عزیزان واگذار میکنیم. در پناه حق باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی میرود ز خیال، جمالت جلوه الله، بیا شب هجران، بیا مهدی با ترنم باران، صحاب رحمت الله نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، نرانی از درت ما را، نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله